مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند. تربیت مهدوی با سخنرانی استاد علی رفیعی.
مرحوم حاج آقای لطیفی، مردی که در 19 بهمن 1357 حامل یک پیام بسیار زیبا تعیین کننده و کوتاه بودند از سوی حضرت ولی عصر علیه السلام به محضر مرحوم خمینی بزرگ امام کبیر رحمت الله علیه، صلوات بفرستید. زمانی که رعب و وحشت همه ایران رو فرا گرفته بود در اون روز ویژه و تعیین کننده و اعلام شده بود کسی از ترس حکومت نظامی امکان بیرون آمدن از خانه را ندارد، یک پیام بسیار زیبا و کوتاه ارسال شد و این پیام از سوی حضرت ولی عصر علیه السلام به واسطه جناب آقای لطیفی به امام خمینی رسید، همان که واقعی بزرگ و شگرفی رو باعث شد. از زبان خودشون شنیدم و مستمع کلام خودشون بودم و نوار ضبط شده سخنانشون رو در اختیار دارم که فرمودن سالهای قبل، بیش از 40 سال فکر میکنم آقای کاشانی قبل، اولین زمانی که مسجد مقدس جمکران بازسازی شد، در شبانگاهی سرد و یخبندانی توفنده به قصد زیارت مسجد مقدس جمکران رفتم. در مسجد ماندم در تنهایی، در سرما، در آن بیابان گسترده پیرامون مسجد، میانه شب جماعتی وارد مسجد شدن، به جا نیاوردم، نماز به جا آوردن و به سمت من آمدن. شرح مفصلی دارد و به دست مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام نقشه مسجد فعلی جمکران رو به ایشون دادند و به واقع این عزیز گرامی که امروز در میان ما نیست معمار مسجد مقدس جمکران شدند، مسجدی که امروز همه ما در اونجا میریم، نماز به جا می آوریم و یاد حضرت و گرامی می داریم. و شرح مفصلی دارند در چگونگی معماری و بنای این مسجد که به فرمان امام اتفاق افتاده بود. از قدیم یادم است در میان خانه و خانواده که می گفتن وقتی انار می خوری مواظب باش که دانه های انار به جایی نرود و از دستت نیفتد، و شنیده بودم که انار را با هیچ کس تقسیم مکن، تمام دانه های انار را خودت بخور، شاید که یکی از آن دانه های بهشتی در داخل انار باشد. مثلی است و مثلی عجیب است که مردان بزرگ اهل ولایت پوشیده و پنهان چون دانه انار در میان دانه ها و در میان آدمیان زندگی می کنند، کسی آنان را نمی شناسد، آرام از میان ما می گذرند اما چون کوهی استوار نگهبان مویند. مردان عزیزی که بی تردید دعاهایشان بلاهای بزرگی را از سر این مملکت شیعه خانه امام زمان علیه السلام دور کرد، و وقتی که رحلت می کنند آدمی در می ماند خدایا چه اتفاقی می خواهد بیفتد که این چنین میخهای محکم زمین از میان ما می روند. دست پرورده مردی چون مرحوم رجب‌علی خیاط بود که 20 هفته پیش آرام در کنار بقعه و بارگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آرام گرفت. برای این عزیز گرامی، این یار صدیق و وفادار حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، الفاتحه مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر مجالی یافتیم در نشست‌های بعدی دقیق‌تر درباره این عزیز گفتگو خواهیم کرد و سخنرانشون رو پخش خواهیم کرد. عذر می‌خوام، وظیفه‌م بود در این روز عزیز و گرامی از چنین مردی یاد کنم. دیگر بار حضور شما رو خوش آمد میگم. قدم همه شما بر چشم و بر سر ما گرامی باشد، قدم‌های شما و مبارک باشد. این روز عزیز بر همه شما و بر کاستی‌ها ببخشید و اجازه بدید که عزیزانمون برنامه رو ادامه بدن با صلواتی بر محمد و آل محمد.
شکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شد. تقاضا میکنم زمان جلسه را هم با یادداشت به من اعلام بکنن، چون ما سخنرانا وقتی مشغول بشیم انتهای صحبتمون مشخص نیست. یک کتابیست به نام تکلیف مردم در زمان غیبت. در این کتاب 50 وظیفه در زمان غیبت آقای امام زمان علیه السلام مشخص کرده. خب نه وقت جلسه اجازه میده و نه امکان اینه هست. من از این کتاب 3 فراز رو انتخاب کردم، در حد وقت خودم انشاءالله بهش خواهم پرداخت. معمولا این جلسات باید جلسات تذکر باشه. به هر صورت کسانی که زحمت کشیدن و بنده هم به سهم خودم تشکر میکنم، اگر بتونیم از این جلسات بهره برداری کنیم از تربیت اهل بیت و فرمایشات اهل بیت، این جلسه میتونه خیلی روی ما تأثیر بگذاره. لذا یکی از مهمترین وظایف ما در زمان غیبت آقای امام زمان علیه السلام این هست که واقعا تکلیف خودمون رو بدونیم، در چه موقعیتی قرار گرفتیم. اولین مسئله ای رو که در این کتاب بهش اشاره کرده بحث حفظ دین هست. پیامبر گرامی اسلام فرمود هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد برای ابلاغ دینش و 11 نفر از فرزندانش به خاطر دین شهید شدند. خدا این ذخیره رو نگه داشت برای اینکه اگر او هم غیبت کبرا یا صغرا نداشت، مثل پدرشون و اجدادشون اونها رو به شهادت می‌رسوندن. آقا امام هفتم فرمود پنجمین فرزند من از نظرها غائب خواهد شد. مردم، مهمترین وظیفه شما حفظ دینه. این دین به راحتی به دست ما نرسیده. یا در روایتی امام سجاد علیه السلام به ابا خالد کابلی عرض میکنه که حفظ دین ابا خالد در دوره آخر الزمان خیلی مشکل تر از الانه و میفرماید الله الله فی دینکم. آقا امام صادق علیه السلام فرمود در دوره آخر الزمان به خاطر هجوم فرهنگ‌ها و دینهای مختلفی که وجود داره این دعا رو زیاد بخونید: یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. من رو فراز سومم چون بحث تربیتی است میخوام یه مقدار بیشتر سرمایه گذاری بکنم، اینا رو یه مقدار کمتر بهش میپردازم و الا هر کدوم از اینها نیاز به یه منبر داره. چه وظیفه ای ما داریم؟ چه چگونه دین رو حفظ بکنیم. فقط من یه خبر رو برای شما از سایت های اینترنت میخونم، ببینید که دنیا دارن چه کار میکنن. صهیونیست ها با کمک یهودی های مقیم آمریکا اومدن 3 سال متوالی، ظاهرن 79، 80 و 81، در یکی از کشورهای اروپایی در حد کارشناسی بسیار بالا، در 3 سال متوالی همایشی رو تشکیل دادن. طرح مسئله این بود چرا در 200 سال اخیر بیش از 20 انقلاب صورت گرفت، همه منجر به شکست شد، اما انقلاب ایران پیروز شد. چرا این همه جنگ ها در 200 سال اخیر موفقیت با استعمارگرها بود، افراد ضعیف له شدن و پامال شدن، چرا انقلاب ایران پیروز شد، چرا مردم ایران در جنگ پیروز شدن؟ اونها هم خبر داشتن از موقعیت و توان کشور ما. خیلی جالبه انسان از زبان خود اینها اینو رو بشنوه، خیلی جالبه. و اگر میگیم حفظ دین، بذارید اونایی که اونا میگن ما حفظش بکنیم. یک، به این نتیجه رسیدن محوریت انقلاب و جنگ عاشورا بود. امام رضوان الله تعالی علی، محرم و صفر را نگه دارید، این محرم و صفر بود که شما را پیروز کرد. چقدر قشنگ دشمن اومده بررسی کرده در حد کارشناسی بالا. بله آقا، هر تهاجمی میخوایی داشته باشی داشته باش، با محرم و صفر پاکش میکنیم، با ماه رمضان محوش میکنیم، با دهه فاطمیه محوش میکنیم. دوم، محوریت انقلاب و جنگ ولایت فقیه بود. اینا تو همون مجلس اول که قانون اساسی رو مصوب میکردن، نماینده هاشون که جیره خار سر سفره اونها بودن با ولی فقیه مبارزه میکرد. حالا اسمشون نمیبرم، الان هم دارن مبارزه میکرد. و عامل پیروزی ما ولی امر مسلمین بود. سوم، محوریت انقلاب و جنگ که عامل پابرجایی انقلاب و پیروزی جنگ بود، اعتقاد به مهدویت. امروز تولد آقا امام زمان. بله مردم اعتقاد دارن، بله مردم آقا رو دوست دارن. کی میتونه این قلب رو از امام زمان خالی کنه؟ گاهی یه مسائلی یه خاکی رو فطرت قلب میشونه، اما یه مسجد جمکران حلش میکنه، یه دعا نده و توسل حلش میکنه. چقدر قشنگ اینا پیشبینی کردن. مردم بیا اینا رو گه دار، اینا رو، اینا از ذخیره های ماست، خونه ها پای این داده شده. حفظ دین. دومین تکلیف ما در زمان غیبت آقا امام زمان علیه السلام، مردم خودسازیه. خیلی کار سخت است، چون انسان بدونه غریزه حب ذات داره. من خودمو میگم، به کسی کار ندارم، نمیتونم ضعفای خودمو ببینم، ولی دیگران میبینن. خداوند یه استعداد و سرمایه های درونی به من داده، به ما داده، که میتونیم اینو رو به کمال برسونیم، میتونیم به فعلیت برسونیم، میتونیم الهی بشیم، چون هدف نهایی تعلیم و تربیت قرب الله، خودسازی. شهدای ما چقدر خودشون رو ساختن. کسی که مدعی پیروی از امام زمان علیه السلام، اول باید خودشو بسازه. اگر خودت رو شناختی، خدا رو شناختی. و لذا یکی از مهمترین وظایف ما در این دوره خودسازی است، و اگر این کار رو کردیم میتونیم یار امام زمان علیه السلام باشیم. و این نیازمند به آگاهی است، نیازمند به گرفتن اطلاعات، مطالعه کردن. باید زحمت کشید. معمولا آقا ارتباطشون رو میان با کسای برقرار میکنن که با آقا سنخیت داشته باشن. وقتی من خودمو نساختم چه سنخیتی با آقا دارم؟ مرحوم بحرالعلوم وارد نجف اشرف میشه، میخواد سلام کنه، طلبه هم دنبالش هستن منتظرن آقا سلام کنه، ایشون هم سلام بکنه. میبینن آقا سلام نکرد، معطوف به یه نقطه شد. چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن. سوال کردن آقا چرا سلام ندادید؟ دید آقا امام زمان علیه السلام دارن قرآن میخونن. اون چشمی جوان میتونه خدا رو ببینه که از نامحرم حفظ کنه، اون قلبی میتونه جایگاه و پایگاه امام زمان باشه که پاک از گناه باشه. القلب و حرم الله فلا تسکنو حرم الله غیر الله. یکی از این آقایان توی مسجد گوهرشاد یه نکته رو نقل کرد، خیلی برای من جالب بود. گفت رفتم حمام عمومی غسل بکنم، دیدم یه جوانی روی قلبش یه چیزی کنده. گفتم این از این لاتای مثلا ناجور هستن که اینا میکنن، یا مسئله عشقی اینجا نوشته. رفتم جلو دیدم اونجا هم بیکارم، دیدم نوشته که لعنت خدا بر پدر و مادر کسی که در این محل زباله بریزد. میگفت رفتم گفتم جوان چیه اینه اینجا نوشتی؟ بعد گذشتهشو مطرح کرد، گفت من چه گذشته بدی داشتم، بعدن در اثر اون عنایتی که خدا بهم داشت مادرم به من دعا کرد. جوانا قدر مادراتونو بدونی تو، خیلی دعای پدر مادر اثر داره. مبادا یه وقت خدایی نکرده گرفتار عقل والدین بشید. پیغمبر خدا فرموده هر کس میخواد آستانه بهش رو ببوسه، اینجا پیشانی پدر مادرش رو ببوسه. نمیخوام وارد بحث احترام پدر و مادر بشم، اصول کافی بحث احترام به والدین رو بخونید، روایت ها اونجا هست. مادرم دعا کرد، نذر کرد، من خوب شدم. ولی رفتم به رفقام گفتم رفقا من نمیخوام تو این قلب آشغال بریزه. دیدید جاهایی که خراب است اینو مینویسن، لعنت خدا بر کسی که در این محل زباله بریزد. گفت من دیگه پاک شدم، درست شدم، امام رضایی شدم، حسینی شدم. بله میشه این کار رو کرد، ولی دست عنایت آقا با اون کساییه که خودشونو میسازن دیگه. شیخ مفید رو شنیدید، همه تون استادید و ما درس پس میدید. آمدن گفتن آقا یه خانومی از دنیا رفته حامل است، گفت برید دفنش کنید. قضیه بعد از یه مدتی گذشت، اومدن خدمت آقا گفتن آقا این بچه‌ای که شما اون روز گفتید از اون مادری که حامله بوده یه مشکلی داشته. اومدن یه مسئله شرعی در مورد ارثش بپرسن. یه مرتبه شیخ مفید گفتش که چی؟ گفت فلانی. فهمید ای داد و بیداد، فتوا اشتباه داده. حالا آقا امام زمان چه کار کرد؟ اومد تو کوچه رسید به این اقوام، این خانمی که حامله بود، گفت آقا فرمودن ببخشید من اشتباه گفتم، این شکم رو بشکافید، بچه رو بیرون میارید، بعد خانوما عرشبت دفع کنید. مرحوم شیخ مفید قلم و گذاشت زمین، گفت من دیگه فتوا نمیدم، اصلا من دیگه مجتهد نیستم. آقا امام زمان نامه براش نوشت، شیخ مفید کارتو بکن، ما مواظبت هست. خدا میدونه اگر یه خورده بریم به طرف آقا امام زمان میاد چقدر این روایت بالاست. فرمود مردم به اندازه یه لیوان آب، اگه ما رو بخواید ما میاییم. خیلی داستانها تو این زمینه نقل شده، فقط باید دل رو برد به طرف امام زمان. امام صادق علیه السلام، این روایت رو بخونم و بحث سوم. امام صادق علیه السلام فرمود مردم اگر از گناه پرهیز کنید، اخلاق و رفتار نیکو داشته باشید، همین شما یار فرزند ما آقا امام زمان هستید، اگر در این حال بمیرید جزء یاران آقا امام زمان خواهید. سومین وظیفه ما در زمان غیبت آقایون، خواهرها، برادرها، تربیت. مگی نمیگیم افضل العباده انتظار الفرج؟ مگی نمیگیم بالاترین عبادت امروز انتظار فرج آقا امام زمان علیه السلام؟ مگی نمیگیم اینو؟ مگی اعتقاد نداریم؟ اما انتظار با خاصیت توجه به تربیت. چقدر سرمایه گذاری برای تربیت بچه هامون میکنیم؟ چقدر سرمایه گذاری برای تربیت خودمون میکنیم؟ خیلی ببخشید، اراذل و اوباش به درد امام زمان نمیخورن. مصرف کننده قرص اکستازی و مواد مخدر به درد امام زمان نمیخورن. حضرت آیت الله صافی حفظه الله یک کتابی نوشته، جوانان در رکاب امام زمان رو اونجا معرفی کرده. عنوانش اینه، عنوان اون فصلی که تو کتابه، برید بخونید ببینید چه جوانانی در رکاب امام زمان هستن. الحمدلله این خبر خوش رو به جوانها بدم. امیرالمومنین فرمود به اندازه نمکی که تو غذاست افراد مسن یار فرزند ما امام زمان علیه السلام هستن. همه یاران 313 نفر جوانن. الله صافی حفظه الله یک کتابی نوشته، جوانان در رکاب امام زمان رو اونجا معرفی کرده. عنوانش اینه، عنوان اون فصلی که تو کتابه، برید بخونید ببینید چه جوانانی در رکاب امام زمان هستن. الحمدلله این خبر خوش رو به جوانها بدم. امیرالمومنین فرمود به اندازه نمکی که تو غذاست افراد مسن یار فرزند ما امام زمان علیه السلام هستن. همه یاران 313 نفر جوانن. چگونه اما یه جوان مؤدب و با تربیت انتظار با خاصیت توجه به تربیت؟ آقایون ما امروز داریم از بی تربیت ها تو جامعه چوب میخوریم. چه کنه جمهوری اسلامی مجبور اومده یه پنجرهایی تو تلویزیون باز میکنه به نام دوران سرکشی دختران فراری، آن سوی توهم مصرف کنندگان قرص اکستازی که میدونید قضیهش چی شد؟ 28 سریال پخش شد، میزان مصرف قرص اکستازی در کشور شد دو برابر. میگفتن یه ملای قدیمی اگه روستایی میرفته یه روستا، یه جوان دیوانه نشسته بود لب خرمن، خرمن ها موقع چیدنش بود، اگه این بند خدا حرفی نزده بود اینم اقدامی نمی کرد. گفت پسر جان خرمن ها رو آتش نزن. یا گفت آخ جون یه کبری برداشت آتش زن. مگه میشه تو تلویزیون بیایی شما اینو پخش بکنی بعد دیگه ما تو این مجلس هایی که این قرص ها رو خوردیم این کارا رو کردیم؟ هزار راه نرفته ناهنجاری ها رو از تو دادگاه ها میکشن به تصویر ما داریم نگاه میکنیم. چرا این کارا رو میکنن؟ الانم خدا شاهد قلب امام زمان ناراحته. چرا رو آنتن های خبری باید اراذل اوباش بیاد؟ من از شما سوال میکنم، هممون داریم بچه تربیت میکنیم، این توی زایشگاه وقتی مادر وضع هم کرد اراذل اوباش بود؟ آقای هلسیوس میگه بچه ها نادان متولد میشن، نه ابله، شما اینا رو به بلاهت میکشونید. من یه وقتی تو زایشگاه نشسته بودم، عروسم میخواست وضع هم کنه، این بچه هم یه 7-8-10 ساعت ما رو معطل کرد. دیدم هر یک ساعت یه مرتبه، نیم ساعت یه مرتبه، یه خانومی یه نوزاد رو به آغوش کشیده جلوی در، اسفند بود میکنن، فیلم بردار، عکس، گل، با هم عکس میگیرن. یه چند مرتبه بلند شدم برم بگم آقا خانم تو رو خدا ابزار، صلاحیت و اطلاعات کافی در مورد این تربیت بچه دارید؟ آقا امرو روانشناس ها میگن لحن و صوت پدر و مادر در ساختار شخصیت بچه ها مؤثره. پدر مادرهایی که داد میزنن عصبیان بچه هاشون بیشخصیت میشن، سر اسم بچه میرن روز هفتم با هم دعوا میکنن. آیا این بچه‌ای که تو زایشگاه متولد شد تیک روانی داشت، شب ادراری داشت، عصبی بود، پرخاشگر بود، گوشه بود، گیر بود، همه ی مجموعه بیماری ها و اختلالات رفتاری که الان تو مراکز مشاوره دارن به ما مراجعه میکنن؟ تربیت غلط خیلی مهمه. اگر ما داریم کار میکنیم تو بحث تربیت باید سرمایه گذاری کنیم. ما داریم از بی‌تربیت ها تو جامعه چوب میخوریم. صدام یه آدم بی‌تربیت بود، 8 سال ما رو معطل کرد. خدا میدونه آمریکا و انگلیس هم بی‌تربیت. امام یه تربیت شده یه مکتب سیدالشهدا بود. اکثر شما بچه هیئتی و روزه هستید، باز بخوام کلمه بچه رو، چون بچه هیئتی میگن، همه تون هیئتی هستید. تو کربلا چه اتفاقی افتاد؟ آیا غیر از این بود دو گروه جلوی هم سفارایی کردن؟ این بی تربیت ها بودن امام حسین رو آوردن روزه عاشورا رو درست کردن. بچه های فاطمه زهرا سلام الله علیها همه با ادب بودن، حضرت علی اکبر، خود حضرت ابوالفضل، همشون با ادب بودن، چون تو دامن امیرالمؤمنین و سیدالشهدا اینا تربیت شده بودن. ارتباطهای کلامیشون، ارتباط بین فردیشون، صحبت کردن ها، نگاه کردن ها، برخورد، همه با تربیت. اما این ور همه بی تربیت. میدونید هند جگرخوار کی بود؟ که زن ابو سفیان، مادر معاویه است، این میتونه بچه تربیت کنه؟ یزید باباش معاویه است، اون افتضاح رو داشت، سگ بازی میکرد، قمار بازی میکرد، معلومه این بچه رو تربیت میکنه. در روایت داریم امام حسین علیه السلام روز عاشورا چند مرتبه اومدن لباس رسمی پوشیدن، یه بار حضرت علی اصغر رو آوردن جلوی جمعیت، چون حضرت زینب ازشون خواست، گفت برادر تو خودتو به اینها معرفی نکردی، بگو من کیم، بگو من اومدم شما رو میخوام هدایت بکنم. امام حسین نترسید. مقام معظم رهبری در فرمایشات گوهربارشون یه کلامی دارن خیلی زیباست، من گاهی تو سپاه تدریس میکنم میگم اینو بینویسید به صورت تراکت بزنید. آقا میفرمایند که اگر یک انقلابی تحت فشارهای سیاسی اقتصادی و نظامی قدرتهای بزرگ قرار بگیرد، هیچ کسی انقلاب را سرزنش نخواهد کرد، طبیعت انقلاب. اما اگر مردم این انقلاب نتوانند فرزندان خود را خوب تربیت کنند، سرزنش میشوند. امروز مهمترین وظیفه دستگاه تعلیم و تربیت کشور ما یعنی آموزش و پرورش، و پدر مادرها تو محیط خانواده مسئله تربیتی است. میدونید آقایون، اگر من بچه‌مو خوب تربیت کردم خودم راحتم، فردا اگر این پسر جوان من رفت داماد کسی شد، دختر من رفت عروس کسی شد، اونام به ادعا میکنن. و از همه مهمتر امروز داریم کادرسازی برای امام زمان میکنیم. مردم سرمایتون رو بذارید برای تربیت بچه هاتون، اما خیلی کار سنگینی است. اما بهتون بگم کار تعلیم و تربیت بسیار ثواب داره، چون ما اگر خبر داشته باشیم، همین مجلسی که ما الان نشستیم، بنده دارم نقل روایت از ائمه میکنم برای شما که چقدر ثواب داره، اهمیت میدید به این جلسه. آقا امام رضا علیه السلام فرمود در مجلسی که نقل روایت از ما بشود یا فضائل ما اهل بیت نقل شود، روزی که همه قلبها میمیرن این قلبها نخواهد مرد. پیامبر گرامی اسلام با اصحاب میرفتن ملاقات چند تا مریض. یکی از سنت های حسنه رسول الله عیادت از مریضه که الان بین ما هم رسمه. حضرت وقتی با اصحاب می داشتن می رفتن، مجبور بودن از قبرستان عبور کنن، بعد درن اون محل هایی که می خوان برن برای عیادت. وقتی وارد قبرستان شدن به اصحاب فرمودن عجله کنید. اصحابم نگفتن یا رسول الله چرا عجله کنیم، در قرآن داریم و ما آتاکم و رسول فخذو، هرچی رسول من گفت بهش عمل کنید. ملاقات تمام شد، 2-3 ساعت ملاقات تمام شد، موقع برگشتن بعد وارد قبرستان می شدن. وارد قبرستان شدن حضرت فرمودن آهسته. خیلی از بگیم اکثریت روایت ها رو پیغمبر رو منبر نشستن برای مردم خوندن، اما بعضی از روایت ها رو حضرت فیلم بازی کردن، اصطلاح ما سمعی بصریش کردن. اون روایت هایی که خیلی اهمیت داشت حضرت این کار رو می کرد. یادتون نره این داستان، برم یه روایت بگم، جوانایی که در آستانه ازدواجن یا پدر مادرهایی که میخوان دختر و پسرشون رو به ازدواج در بیارن به این توجه کنن. حضرت یه موقعی با اصحاب توی دشت میرفتن، حالا ما هم گاهی میریم میبینیم، عبور حضرت از کنار جویی بود که در این جو زباله و لجن بود. حضرت همینطور که میرفتن گفتن که از گلهای زیبای کنار مزبله ها بپریزید. اگه دیده باشید یه گلای لاله قرمز رنگ کوتاه اینجاها سبز میشه. اصحاب سوال کردن، نمایشی است و فیلمه، خیلی از این روایت ها داریم، من دو تا شعر رو براتون میخونم، این چون اهمیت داشت من خوندم. اصحاب سوال کردن یا رسول الله، استشمامش، بوچردنش، دست زدنش، خوردنش، اینا مشکلی داره؟ اونا یه همچین برداشتی از فرمایش حضرت رسول کرد. حضرت فرمود خیر، از ازدواج با دختران زیبارویی که در خانه های بیدین تربیت شدن بپرهیزید. چقدر پیام آلیس. به اون پسر جوان میگم عزیز من، شما که اومدی با یه نگاه عاشق این جوان شدی، بعدم رفته یه چالتی بنزین گرفته تو پارکینگ گذاشت، گفته یا این خود ما آتش میزنم شما رو آتش میزنم. با این یه ملاک نمیتونیم. ما الان 95% ازدواج هامون همینا که تو خیابون با هم آشنا میشن. من سند دارم برای اینا، بنده کارشناس رادیو معارفم، فردا صبح هم البته برنامه من تموم شد، فقط یه برنامه مونده. امروزم چون روز تولد بود من برنامه نداشتم. ساعت 9 تا 10 20 راه نفوذ در قلب جوان رو شروع کردم، آخرین برنامه اون فرداست در برنامه خانه مر رادیو معارف. رادیو معارف هم رادیو سراسری کشور. خیلی مهمه، از دختران زیبارویی که در خانه های بیدین تربیت شدن. این دو خانم نمیتونه بچه ها تو رو خوب تربیت کنه. یکی از اصحاب سوال کرد یا رسول الله، چرا تو بعد ورود فرمودید عجله کنید، الان میفرمایید آهسته؟ حضرت فرمود خب حضرت چشم برزخی داره، وقتی حضرت آیت الله بهجت خدا حفظشون کنه برای سلامتیشون یه صلوات بلند بفرمایید. ایشون آقا صدای این صلوات رو میشنه، من به هممون دعا میکنن، نیازمند به دعا آقا هست. ایشون هم دارن چشم برزخی، کتابی که براشون نوشتن بخونید. حضرت میگه وارد قبرستان شدم، دیدم از قبر یک پدری به خاطر گناهان شعله های آتش داره زبانه میکشه. برای اینکه شما معذب نباشید گفتم عجله کنید. یا رسول الله چرا الان امر به تأخیر کردی؟ گفت تو این فاصله ای که ما رفتیم برای ملاقات و برگشتیم، خانم این آقا یه بچه 6 ساله داشته، گذاشته مکتب، یه بسم الله الرحمن الرحیم یاد گرفته. خدا امر فرمود، یا جبرئیل رو فرستاد، امر فرمود یا رسول الله، چون این بچه از صلب این پدر، عذاب رو از این پدر برداشته. آقایون کار تعلیم و تربیت خیلی اجر داره. اما یادمون باشه ما هر پستی رو قبول کنیم یه شرح وظایف داره. برای تربیت بچه‌ها نیاز به شرح وظایف داریم. چیه شرح وظایف ما؟ یه اصولی در تعلیم و تربیت حاکمه. شهید مطهری رضوان الله علیه یه کتابی دارن تو این زمینه، جناب آقای دکتر شریعت مداری هم دارن. من یه مجموعه رو از خودم انتخاب کردم، 15 اصل در تعلیم و تربیت، اما بیش از 2-3 تاش بهش نمیپردازم. این مجلس درس در مقابل اهل بیت و عصمت و طهارت. از امروز بفهمین وظیفه‌مون چیه. شما میدونید ساده ترین کار تو ایران ما ازدواجه. تشکیل خانواده دادن خیلی مهم نیست، ادارش خیلی مهمه. مدرسه ساختن خیلی مهم نیست، بیمارستان ساختن مهم نیست، ادارش خیلی مهمه. آقای کانت از فلاسفه است، ازش سوال کردن آقا چه کاری تو همه عالم از همه مشکل داره؟ گفت همه کارا عالم آسونه، فقط دو تا کار خیلی مشکله. گفتن چیه؟ گفت یکی تعلیم و تربیت خیلی مشکله، یکی کشورداری. چرا تعلیم و تربیت مشکله؟ چون انسان موجود ناشناخته است، ماهیت خود تعلیم و تربیت پیچیده است، ماهیت انسان هم پیچیده است. بخش نامرئی تعلیم و تربیت خیلی وسیع تر از اون بخش مرئی و پیداشه. امروز اگر نهادهای ما خصوصا نهاد خانواده بخواهد پا بر جا باشد، حتی اقتصاد ما، سیاست ما، نظامیگری ما باید وجهه تربیتی داشته باشه. چرا؟ چون همه چیز مشروعیتش رو از تربیت میگیره. امروز خیلی بحث تربیت مهمه و لذا یکی از حرفای آقای کانتینه تعلیم و تربیت بسیار کار مشکلی است. کار همه کس نیست. خیلی ها رو من دارم خودشون استاد تعلیم و تربیت، هم تو تربیت بچه هاشون موفق نیستن. دوم فرمود کشورداری. گفتن میتونی کشورداری رو توضیح بدی؟ گفت منظورم اداره خانواده است. کشور یه چرخه‌ای در حال حرکته، یکی میاد در رأسش قرار میگیره، یا حرکتشو کند میکنه یا تون. منظور من از کشورداری اداره خانواده است. واقعا کار مشکلی است، اما نیاز به آگاهی داره. شما هر کاری رو بخواید انجام بدید نیاز به مهارت دارید. البته این ضعف تو نظام آموزش و پرورش ماست. من تو رادیو گفتم، تو سخنرانیامم گفتم، نوارامم ضبط شده گفتم، از اول پیش دبستانی تا پایان پیش دانشگاهی شاید کمتر از 10% بچه های ما مهارت زندگی یاد میگیرن. فیزیک خونده، شیمی خونده، ریاضی خونده، الان اومده ازدواج مانه، خدا میدونه الفبای زندگی رو نمیدونه. اینا متولی میخواد. ما دختر و پسرامون باید قبل از ازدواج آموزش ببینن. خانم دباغ از یاران امام 3 دوره نماینده مجلس بود، ایشون میگه این مصوبه مجلس توی مملکت، این مصوبه اجرا نمیشه. دختر و پسرهایی که میخوان ازدواج کنن 100 ساعت باید گواهی آموزش قبول شدن در کلاس های قبل از ازدواج رو داشته باشن. چند ساعت دارن؟ هیچ. بنده مشاور طلاقم، ببخشید آمار میگم، 84 حدود 90,000، الان 85 حدود 96,000 آمار طلاق کشور. این چیز ثبت در دفتر اسناد رسمی کشور. رئیس دادگاه خانواده اصفهان تو تلویزیون کانال 5 اعلام کرد 250,000 نفر تو صف طلاق. خیلی هم وقت نمیکنن تو صف طلاق برن. عدم آگاهی. آقا تعلیم و تربیت بسیار کار مشکلی است. ما یه کارخونه آدمسازی راه انداختیم. من یکی دو تاش اشاره میکنم، اگه احساس کردید نیازه من ادامه بدم. یک، اولین وظیفه معلم، پدر، مادر، مربی در هر سطحی هست، سلامت نفس. خدای نکرده پدر عصبانی، پرخاشگر، بدزبان، نمیگم فحاش، بدزبان، یه مادر وسواسی، افسرده و مضطرب، آقا نمیتونن بچه تربیت کنن. بیایید باور کنیم دیگه. این فرمایش مولا الموحدین امیر مؤمنان علی علیه السلام، من نسب نفسه للناس اماما فلیبدع بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. رهبرای جامعه، معلمه ها، پدر مادرها، قبل از اینکه به تعلیم و تربیت دیگران بپردازید، به تعلیم و تربیت خودتون بپردازید. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ یه خانم اومد خدمت پیغمبر، گفت یا رسول الله، بچه من خورما زیاد میکنه، بهش بگو خورما نخوره. آخه دیدید حرف گاهی پدر مادر اثر نداره، دایی و خاله اثر داره. اومد میشه پیغمبر، گفت خانم برید فردا بیاید. فردا اومد گفت عزیز من خورما نخور. گفت یا رسول الله، یه روز ما رو مثلا سر کار گذاشتی، خب دیروز بهش میگفتی. گفت خانم ببخشید، خورما تو دهنه بود، رطب خورده، منع رطب نمیتونه بکنه. آقا به خدا اگه خودتو نساختی نمیتونی بچه تو بسازی. شما یه پدر مادر رو پیدا کنی، چون داریم کادسازی برای امام زمان میکنیم و بحث خارج نشید، بحث تربیتی ما به خاطر کادسازی برای امام زمان. اگر ثمره زندگی ما خدایی نکرده یه فرزندی شد که خودمونم ناراضی بودیم، جامعه هم ناراضی بود، امام زمانم از ما ناراضی، سرمایه گذاری کنید. میدونید بچه ها چی به من و شما میگم؟ میگه مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهن میرویم. قرآن رو نگاه کنید، سوره تحریم آیه 6، یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا. ببین میگه اول خودتو نگه دار. تو بحث حجابم وقتی میاد خدا حجاب رو مطرح میکنه، میگه قل یا ایها النبی، قل ازواجک، چون میدونید زن آدم بیشتر از دختر آدم به حرف آدم گوش میده. میگه ای پیغمبر من، اول به زنت بگو حجاب، بناتک، بعد دخترات، بعد نساء المؤمنین، زنای مؤمن، بگید حجابشون رو حفظ کنن. خودسازی تو محیط خانواده، سلامت نفس مربی، این خیلی بحث میبره. برم سراغ دوم. دومین ویژگی یه مربی صبره. سعه صدره، سوره نحل آیه 127، وصبر و ما صبرو که الا بالله. ای پیغمبر من، به خاطر رضایت خدا برا تربیت مردم صبر کن. ای پدر مادرها، به خاطر رضایت خدا برا تربیت بچه هاتون صبر کن. بیمارستان سوخیگی های تهران این آمار مال 2 سال قبله، به ما آمار داد 1400 بچه زیر 4 سال به این بیمارستان آوردن، مادر اینا رو با اتو سوزونده. آقا تعلیم و تربیت صبر میخواد. موسای کلیم الله میاد مسئولیت جامعه رو میپذیره، اولین نیاز خودش رو به خدا تو لیست مینویسه، ربش رحلی صدری، خدای شرح صدرم بده، خیلی این وظیفه سنگینه. خدا تو قرآن به پیغمبر میگه علم نشرح لک صدرک، اگه من به تو شرح صدر نداده بودم میتونستی کارت رو انجام بدید؟ والله که قسم جلال است. گاهی به من میگن چرا قسم میخوری؟ میگم چون بازخورداشو تو جامعه دارم میبینم. والله که قسم جلال است، یک کلمه حرف سیستم روانی بچه‌تو به هم میریزه. آقایون خیلی از ماها مهندس خرابکاری هستیم. مادر و پدر رو خیلی مواظب کلامتون باشید. چرا امیرالمومنین فرمود زخم زبان از زخم شمشیر بدتره؟ خیلی مواظب باشید. این قضیه‌ای که 4-5 سال پیش در پاکدش اتفاق افتاد و روزنامه ها نوشتن و تلویزیون هم نشون داد، اون آقای بیجه اون جنایت رو آفرید. آقای دکتر حسین نژاد مشاور عالی سردار طلایی توی نیروی انتظامی، الان مشاور جنایی سردار احمدی توی نیروی انتظامی، در یه مجلسی که خدمتشون بودیم گفت من 4 ساعت با این قاتل صحبت کردم. گفتم بیجه چرا این کاری کردی؟ گفت آقای دکتر حسین نژاد بابام بهم گفت تو بی عرضه‌ای. الله اکبر. آقایون خیلی مواظب باشید. مگه بچت حق داری هر بلایی سرش بیاری؟ بابا ما مسلمانی، ما پیرو اهل بیتیم، پیرو قرآنیم. قرآن میگه ولا تنابزو بالالقاب، القاب بد به بچت نده. قرآن میگه قولو للناس حسنا، خوب حرف بزن. مگه نمیخوای بچه با شخصیت تربیت کنی؟ اگر ثمره این درخت فاسد شد خودت میشینی قصه میخوری؟ یا خیلی کار تربیت کار مشکل است. صبر و سعه صد مولا الموحدین امیر المؤمنین فرمود آلت و ریاست سعه و صد. من وقت ندارم ولی بچه های بیشفعال رو براتون معرفی میکردم، اینا که اختلال عدم تمرکز دارن و بیشفعال هم که معمولا خانواده ها تو محیط خانواده از دست اینا تو سر خودشون میزنن. اصلا مادرها میان به من میگن آقا به خدا دست اینا ما آرام بخش میخوریم، کسی نمیتونه خونمون مهمونی بیاد، جایی هم نمیتونیم بریم. اینا 21 خصوصیت دارن، دست خودشون هم نیست، ژن بیش فعالیه. ببخشید بچه که بابا خودش به دنیا نیومده. حالا خیلی، حالا چند تاشه میگم، خیلی شلوغه، خیلی حرف میزنه، خیلی سوال میکنه، هوش بسیار بالا داره، اسباب بازیاشو میشکنه، از دیوار صاف بالا میره، علارغم هوش بالایی که داره به فعالیت‌های ذهنی نمیپردازه، از مدرسه که میاد تا 12 شب شما رو اسیر میکنه، یه خط نقش نمی‌نویسه. اینا بچه‌های بیش فعالن، خیلی تحمل میخواد. البته ما توصیه دارویی نمی‌کنیم، ولی نهایتاً اونایی که این اختلال تمرکز دارن یا بیش فعالن به روانپزشک مراجعه کنن، داروخونه قرصش نمیده، قرص ریتالین استفاده کنن. های تو بعضی از برنامه‌های رادیو یا تلویزیون اینا گفته شده. خب چقدر صبر میخواد؟ همین 1400 بچه‌ای که آوردن به بیمارستان سوختگی تهران، تو بخش تحقیقات بیمارستان به این نتیجه رسیدن اینا بچه‌های بیشفعال بودن. اصلا ناآرامن، ولی بچه‌ها خیلی بچه‌های با شخصیتی هستن. گفتم خود بیشفعالا رو بخوام معرفی کنیم، راهکار بدیم، خیلی زمان میبره. سومین رو عرض کنم، من خیلی وقت ندارم، اگر این چند دقیقه طول کشید عذر میخوام. سومین اصل در تربیت محبت، عشق. خدا نکنه یه زن و مرد از هم متنفر باشن، 1 ساعت نمیتونن بچه تربیت کنن. چرا پیغمبر خدا فرمود من از هر پدر و مادری به شما دلسوزم؟ چون ما رو دوست داشتونست تربیت کنه. به خدا امام زمان ما رو دوست داره. به خدا امام زمان اگه پشت یه خونه رد بشه، ببینه زن و شوهر به هم کتک میزنن، دعوا میکنن، فضای خونه رو ناآرام میکنن، بهداشت روانی خونه رو ناآرام میکنن، قلب امام زمان میشکنه. اگه پشت یه خونه رد شدید همه با هم خوبن، با محبتن، امام زمان دعاتونم میکنه. مردم بیایم یا با تربیتمون امام زمان رو یاری کنیم. این بخش سوم، مهمترین بخش صحبتای عشق، علاقه، دوست داشتن. لکل قبلتن درجتون. پیغمبر فرموده هر بوسه‌ای که از بچت میکنی خدا یه درجه بهش بهت میده. آقا 1400 سال قبله، یه نفر پا منبر پیغمبر بلند شد گفت یا رسول الله من دختر بزرگ دارم ببوسم یا نبوسم؟ ما دخترامون که چهارم پنجم ابتدایی به بعد میرن دیگه پدران نمیبوسن، هرچی دادم هست سر این بدبختا میزن. ببخشید ما باغبانی، ما باغبان باید بدونه اگر نهالشو کاش الان یه استکان آب میخواد، هر چقدر بزرگتر میشه نیاز به آب بیشتری داره. بچه نیاز به محبت داره، مهمترین نیاز بچهای ما نیاز به محبت. یا رسول الله من دختر بزرگ دارم ببوسم یا نبوسم؟ زمانی که عرب جاهلیت داره دختر زنده به گور میکنه چی گفت؟ به حضرت فرمود ببوس، پیشانی و شانش رو ببوس. به خدا برام زشته تو جمهوری اسلامی، من اینا رو سند دارم و خودتونم اینا رو خبر دارید، روز 60 تا دختر فراره داریم دستگیر میکنیم. من در همایش دختران فراره تو همین تهران شرکت کردم. کمبود محبت، امام صادق فرمود اهل دین علل و حب، مگه نمیخوای بچت به حرفت گوش بده؟ حجابش، ادبش، نمازش، برخورد اجتماعیش، درس معلم ار بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گلیس. عشق به همسر، علاقه به فرزند، مهمترین وظیفه ما تو محیط خانواده. فقط به سه تاش پرداختم، بقیه شو دیگه نمی پردازم. محبت به فرزند، و این روایت رو براتون بخونم، جگر امام زمان خوشه با این روایت. فاطمه زهرا آمد سراسیمه خونه بابا، بابا جان حسن و حسینم گم شدن. آقا خبر به امیرالمومنین رسید تو نخلستان ها مشغول بود، آمدن حسن و حسین گم شده، جبرئیل هم از طرف خدا آمد، چهار نفری دارن دنبال این دو تا بچه میگردن. آقا اومدن دیدن یه جایی رمل، اون موقع عربستان بود مدینه بود، رمل یه جا ریختن، این دو تا آقازاده بازی کردن خوابشون برده. حالا بعضی مادرها تا به این بچه‌ها میرسن یه خورده به بابای بچه چیزا میگن، یختن بچه رو کتک زدن، یختن به خودشون میزنن. روش رو نگاه کنید. پیغمبر گفت همتون عقب باشید، چون مردم تو مدینه فهمیده بودن دنبال اینا راه افتاده بودن. پیغمبر گفت بیایید سایه درست کنیم، این دوتا آقازاده آفتاب نخورن. هر وقت خودشون از خواب بیدار شدن وایسادن تا خود آقازاده بیدار شد. وقتی بیدار شد برداشتن بچه رو گذاشتن رو دوششون. مردم التماس میکردن که اجازه بدید ما بذاریم حسن و حسین رو دوشمون. یکی گذاشت رو این دوش، یکی گذاشت رو این دوش. انقدر میبوسید لبهای حسن و حسینشو که عایشه حسادت میکرد. دستتون درد نکنه، وقت چند دقیقه اضافه کردم. این امام حسینه، خوب دقت کنید، این امام حسینه. حضرت زینب میگه شب عاشورا، خب خودتون میدونید علاقه حضرت زینب با برادرش و اون در عقدش با همسرش، گفت به این شرط که هر کجا داداشم رفت منم برم همراهش. میگه از خیمه اومدم بیرون، خب مردم به حساب یاران امام حسین دارن خودشونو آماده میکنن برای فردا که میخوان دفاع کنن، نه جنگ، جنگ و دشمن شروع کرد. رفت تو خیمه برادر، برادر رو ندید. یکی یکی خیمه ها رو سر زد، دید برادر نید، به شدت دلواپس شد. کجا رفته برادر؟ شب دهم ماه محرم، مهتاب اون منطقه رو روشن کرده، اومد پشت خیام حرم، دید اون دوردورا یه نفر رو زمین نشسته داره یه کاری انجام میده. رفت 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 جلو، دید داره برادرش خارهای بیابونو میکنه. اینو همون امام حسینیست که محبت رو گرفت از پیغمبر، از پدر و مادر. الان داره میدونه، فردا صبح میدونه. در روایت داریم امام سجاد فرمود علیکن نبل فرار، این تیغا داره به پای بچه هاش میره، ما هم داریم تیغا رو جلوی پای بچه هامون برمیداره. و این ببینید محبت امام حسین به بچه هاش. ما این دینو داریم. به خدا این خانم اومده تو مرکز مشاوره، این آقا اومده میگه آقای رفیق خدا زنمو دوست دارم، شوهرمو دوست دارم، بلد نیستم محبت کنم. چرا را دور بری؟ تو همین هزار راه نرفته بیش از 10 نمونه رو نشون داد که گاهی پشتشون به دوربین بود، گاهی روشون به دوربین بود. گفت خانم مشکل شما چیه؟ گفت از این آقا بپرس 12 ساله با من زندگی کرده یه بار به من نگفته دوستت دارم. گفت آقا راست میگه؟ گفت آره. گفت چرا؟ گفت من خجالت میکشم. گفت چطور خواهرت جلوی من بغل میکنی میبوسی، خجالت میکشی من زنتم محبت بکنی؟ عامل استحکام خانواده است محبت، چسب زندگی است. ام سلمه میگه اومدم نزدیک خونه فاطمه زهرا، دیدم که امیرالمومنین به پهنای صورت داره عشق میریزه و قدم میزنه، خیلی ناراحته. گفتم خدایا چی بگم؟ میره تو خونه، باز بر میگرده همین حالت. گفت من نظارگر این وضعیت بودم. میگفت رفتم تو خونه فاطمه زهرا، دیدم فاطمه زهرا از درد به خودش داره میپیچه. اومدم گفتم علی جان چه کار داری میکنی؟ گفت ام سلمه میرم پیش فاطمه زهرا، دردشو نمیتونم تحمل کنم، میام بیرون دوریشو نمیتونم تحمل کنم. خدا نکنه بین زن و مرد به جای محبت تنفر حاکم بشه، یک دقیقه نمیتونید بچه تربیت کنید. در سوره روم آیه 21 وقتی خدا بحث ازدواج رو مطرح میکنه و من آیاتی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، ببینید بلا فاصله میگه و جعل، صیغه ماضی است نه مضارع، یجعلو بگه جعل، قرار دادم بینکم بین شما مودتا و رحمه. مرحوم علامه طباطبایی اینجا یه روایت میاره خیلی جالبه، من گاهی اینو برای آقایون تو کلاس ها میخونم، میگن اگر اینو ما اجرا کنیم خانمام لوس میشن. گفتم پیغمبر بیشتر از من و شما میفهمید. پیغمبر فرمود مردها با زبانتون به زنتون بگید دوستتون دارم، چون میدونید خانما طلا رو خیلی دوست دارن. میگن خانما حاضرن یه عمری توی زندان زندگی کنن که میله‌هاش طلا باشه. اما پیغمبر نگفت طلا، گفت با زبانت بگو دوستت دارم. این ایجاد انگیزه و محبت تو محیط خانواده میکنه. چرا از این عنصر مهم استفاده نمی کنی؟ کسی میتونه محب امام زمان علیه السلام بشه که این محبت رو تو محیط خانواده چشیده باشه. به قول آقای راشد یزدی، انسان تشنه دنبال آب میگرده. اگه آب سالم بهش دادی رفع تشنگی میکنه، اگر ندادی دنبال آب گندیده میره. مجبور این محبت رو با تلفن از دیگران جدایی کنه. آقایون، پدرها، مادرها، این محبت رو تو محیط خانوادتون حاکم کنید. مهمترین اصل تو محیط خانواده است. یا رب چه چشمه ایست محبت، یک قطره خوردم و یک دریا گریستم. 5 دقیقه دیگه وقت دارم، 4 میشم بگم. محیط خانوادتون شاد نگردید. پیغمبر ما چوب بر نداشت تو سر مردم عرب جاهلیت بزنه مردم رو به طرف دین خدا بخونه. خدا تو قرآن بهش میگه اگه اخلاق تو تون بود مردم از دور تو پراکنده میشدن. یکی از راه‌های تسهیل در تربیت محیط و فضا رو شاد نگه داشتن. خیلی این مسئله مهمه. میدونید پیغمبر چی گفت؟ من این روایت ها رو میخونم، حرف پیغمبر اشتالا رو قلبمون اثر بذاره، بریم اینا رو عمل کنیم ببینیم زندگیمون راحت میشه یا نمیشه. فرمود صفت مؤمن اینه، غم بر دل داره، خنده بر لب. چتون آقایون وارد خونه میشید اون مشکلات رو سر زن و بچه تون خالی میکنید، خانم هم همینطور رسبت به همسراشون. فضای خونه اگه ناشاد شد شما نمیتونید کار تربیتی انجام بدید. شما زمانی میتونید مفاهیم اخلاقی و تربیتی رو به شاگردتون، به بچهتون منتقل کنید که فضای شاد باشه. من به دبیرا توی شورای دبیرا میگم میدونید 70% معلمی ارتباط شما، ارتباط برقرار کن، کار خودتون میکنی. خدا رحمت کنه مرحوم نیرزاده، یعنی چه معلمی اصلا نمونه بود. من نمیگم زندگی مشکلات نداره، برای همه داره. زندگی اهل بیت ما مشکل داشتن. ساعت 12 شب بچه‌هات که خوابیدن برو تو آشپزخونه از گرفتاریات گریه کن، اما جلوی بچه‌هات شاد باش. چرا بچه‌های ما دارن قرص شادی آفرین میخورن؟ ما فضا رو نتونستیم شاد بکنیم. بابا ما مسلمانیم. پیغمبر فرمود صفت مؤمنین غم بر دل داره، خنده بر لب. این صفت رسول الله بود. ابی دردا میگه هر وقت به چهره مبارک رسول الله نگاه کردم دیدم دو لب مبارک رسول الله خندان بود، بر خلق خوش خوی محمد صلوات. آقا امام باقر 1000 سال قبل فرمود خوش اخلاقی طول عمر میاره. روایت خوب دقت کنید، یعنی آدم بد اخلاق طول عمرش چی میشه؟ پایین میاد. نقطه عکسشه دیگه. امروز پزشکا اومدن میگن آدمایی که خوش اخلاقن یه ماده در بدنشون ترشح میشه به نام آنتروفین. این آنتروفین 12 ساعت مانع سکته های قلبی و مغزی. الله اکبر. خوش اخلاقی طول عمر میاره. من نمیخوام وارد بحث شادزیستن بشم. یک ساعت تو بعضی از سیدیام در مورد شادزیستن من صحبت کردم. فقط یادمون باشه ما مسلمانیم، داریم کار تربیتی انجام میدیم، داریم کادسازی برای امام زمان میکنیم. امروز روز تولد آقاست. بیاین این چهار نکته رو که من اینجا با روایت گفتم به حرف من کار نداشته باش، بیاین پیمان ببندیم با امام زمان، بگیم خدایا به حق امام زمانت به ما توفیق بده بتونیم اینا رو تو خونمون پیاده کنیم. یک، خودمون سلامت نفس داشته باشیم. دوم، صبر و سعی صد داشته باشیم. سوم، بتونیم محبت به بچه هامون بکنیم. چهارم، محیط و فضا رو شاد نگه داریم. میدونی پیغمبر چی گفت؟ فرمود من فرح اولادهو، هر که دل بچهش خوش کنه فرحه الله یوم القیامه، روز قیامت خدا دلتون رو خوش میکنه. و این یه وظیفه است. آلمانی ها میدونید چی میگن؟ میگن یه قطره عسل هزاران حشره دور خودش جمع میکنه. راست میگن، چون آلمانی ها خیلی بد اخلاقن. این زرون عسل گفتن. ما به آلمانی ها میگیم میخواید براتون روایت بخونیم؟ امیرالمومنین فرمود کونو کن نهله، مثل زنبور عسل باشید. بعدم بگو خدایا میدونم من مشکلات دارم، گرفتاری دارم. بچه تو محیط خانواده خدا میدونه گاهی جرأت نمیکنه بیاد یه کلمه با پدر حرف بزنه. این دیوارهای بی‌اعتمادی رو بردارید، از راه میرسی با بچه جوانت. من تو همین هفته گذشته تو رادیو عرض کردم، دست بده با بچه جوانت، این بچه رو به این سینت بچسبون. آقایون ما یاد گرفتیم هزینه اقتصادی خوب صرف بچه‌هامون میکنیم. ما پدرها مادرها خودمون کم میذاریم صرف بچه‌هامون میکنیم، هزینه زمانی صرف بچه‌هاتون کنیم. 5 دقیقه کاربردیش میگم براتون، 5 دقیقه نمیگم بیشتر، 10 دقیقه. این دختر سوم ابتدایی، اول ابتدایی، دستای سردشو بذار تو دست گرمه، دست بذار رو شانهش، بگو فاطمه جان بابا این داستانو برا بابا جون بخون ببینم چی نوشت. به دختر دبیرستانیت هم بگو این شعر رو برا بابا بخون، دو سه خطشو معنا کن. این خیلی مهمه، صرف هزینه زمان. خیلی از بچه‌های ما هنوز جرأت نمی‌کنن دو تا کلمه با پدر حرف بزنن. مادرها رو فیلتر قرار دادن، به بابا بگو، به بابا بگو. چرا اینجوره؟ بیایم یه بابی رو امروز باز کنیم. روز ولادت آغاز، که قلب امام زمان از ما راضی باشه. آقا کار تربیت خیلی کار مشکلی است، اما منتظر امام زمان باید کار تربیتی کنه، چون کار انبیای الهی کار تربیت بوده. از حضرت آدم تا خاتم 124 هزار پیغمبر کارشون کار تربیت بوده. اصلا خود خدا معلمه. الحمد لله رب العالمین. روز 10 مرتبه میگیم خدایا شکرت که تو معلم ما و ربی ما هست. بیایم یه مقدار سنخیتمون رو با امام زمان قرار بدیم، اون وقت ببینیم چقدر تو زندگی موفق است، چقدر میتونیم انتظارات آقا امام زمان رو برآورده کنیم. عذرخواهی میکنم از اینکه حوصله به خرج دادید، عزیزانی که این وقت رو در اختیار من قرار دادیم. خدا رو قسم بدیم به پهلوی شکسته مادرش فاطمه زهرا، این دعا رو همتون آمین بگید. این نسل ما رو از خطر تهاجم فرنگی حفظ کنید. خدایا به حق فاطمه زهرا، اونایی که میخوان به این جوان و نسل ما خیانت کنن، دستشون رو کوتاه. خدایا به حق فاطمه زهرا، خدمتگزاران به نظام خواست مقام معظم رهبری رو در پناه خودت حفظ کن. چشمان پرگناه ما به جمال دلارای امام زمان روشن کن، ما را از یاران و انصارشون قرار بده. خدایا به حق فاطمه زهرا به ما توفیق بده فرزندانی رو تربیت کنیم که مورد رضایت امام زمان باشه. اموات شهدا گذشتگان، روح حضرت امام و یادگارش، شهدا و امواتی که متعلق به این جمع هستن با روح سید الشهدا محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بلند صلوات بفرستید.
در خدمت